که 90 ادغام بشن خیلی بهتره و انشالله اتحادیه هم ازشون حمایت بکنه. یه خبرایی هم هست راجع به همین اینستا که گفتی. به نظر میاد که فیسبوک حالا البته که سیاستاشون عوض میشه، یه روز 4 تا آپشن اضافه میکنه.
دایرکت خوب بود.
دایرکت خیلی خوب بود. خیلی خوبه. حالا اون که تو کانادا هم که شنیدی که اصلا لایک و ویو هم اینا دیگه دیده نمیشه و قراره این اتفاق هم بیفته.
یک دقیقه زمان داریم.
فکر کنم دارن میبرن که تجمیع بکنن با واتساپ و فیسبوک و همه رو دو تا دو سه تا یکی کنن. خلاص.
زیاد به نفع ما شاید نباشه، ولی خب حالا باید ببینیم چی پیش میاد. فعلا رویداد اینا هم که نیست، ماه مبارک رمضان. فکر میکنم این دو هفته خب بیشتر در واقع افطاری ها و ضیافت های افطار باشه که کسب و کارها برگزار میکنن. ان شاء الله هفته بعد برمیگردیم.
هفته بعد احتمالاً برنامه نخواهیم داشت. دو هفته بعد در خدمت شنونده ها خواهیم
بود. شب قدر فکر.
شما هم جمع‌بندی بکنید، خدافظی بکنید لطفاً.
خیلی بحث خوبیه و امیدواریم که شنوندگان عزیز همواره پیگیر فناوری ها باشن، سرچ بکنن، به روز باشن و درست استفاده کنن.
از شما هم خدافظی
بکنید. همه شنوندگان سلام می‌رسونم. ما هفته پیش خدافظی نکردیم. خدا نگهدار. ان شاء الله دو هفته بعد برمیگردیم.
متشکرم. سپاسگزارم سلام از همه شما شنوندگان محترم. آقای مجنونی تهیه کننده، سینا محمد حسن عزیز، سیامک احمدی پور صدا بردار، جعفر ابراهیمی عزیز و یاسر کسایان، خیلی خیلی ممنونم که همراه ما بودید. تا دو هفته آینده خدا نگهدار.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب هم صفحاتی خواندنی از کتاب شریف القدیر اثر مشهور علامه امینی را تقدیم حضور شما شنوندگان فرهیخته برنامه کتاب شب می‌کنیم. همانطور که می‌دانید اصل این اثر به زبان عربی نوشته شده است. در برنامه امشب گزیده‌های دیگری از این کتاب درباره قدیری سرایان مشهور شیعه را با ترجمه دکتر علی شیخ الاسلامی می‌شنوید. مسعودی در صفحه 195 مجلد دوم مروج الذهب گفته است کمیت به مدینه آمد و به خدمت ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن علی علیه السلام رسید. امام او را اجازه داد شعر بخواند. کمیت چون به این بیت از قصیده میمیه خود رسید که کشته نینایی که گرفتار پیمان شکنی و خیانت مردم فرومایه و پس نهاد شد ابو جعفری است. سپس فرمود اگر مالی داشتیم به تو میدادیم، اما پاداش تو همان باشد که پیغمبر خدا به احسان ابن ثابت فرمود، آنجا که گفت تا از ما خاندان پیغمبر دفاع میکنی هماره به روح القدس معید باشیم. کمیت از خدمت امام مرخص شد، نزد عبدالله ابن حسن ابن علی علیه السلام آمد و ماجرا را گفت. عبدالله گفت ای کمیت، مرا کشزاری است که در برابر آن 4000 درهم به من دادند، اما من آن را به تو میدهم. کمیت گفت پدر و مادرم به قربانت، درست است که من در شعری که برای دیگران سرودم در انشه دنیا بودم، اما به خدا سوگند در مورد شما جز برای خدا شعری نگفتم و به پاداش شعری که برای خدا گفتم مزد و بهایی نمیگیرم. لا پافشاری کرد. کمیت ابتدا آن را پذیرفت، اما بعد پشیمان شد و آن را برگرداند. عباسی در صفحه 27 مجلد دوم المعاهد این روایت را یاد کرده و گفته امام ابو جعفر علیه السلام دستور فرمود مال و جامه‌ای برای کمیت بیاورند. کمیت گفت به خدا سوگند من به شما برای دنیا مهر نمی‌ورزم. اگر در اندیشه آن بودم نزد کسانی می‌رفتم که دنیا در اختیارشان بود، اما من شما را از جهت آخرت دوست دارم. ولی آن تنپوچی را که به تن کرده اید به قصد تبرک میپذیرم و مال را نه. بغدادی در صفحه 69 مجلد اول خزانه الادب گفته است ساعد غلام کمیت روایت کرده که با کمیت بر علی ابن حسین علیه السلام وارد شدیم. کمیت به عرض رساند قصیده‌ای در مدح شما سرودم که امیدوارم وسیله شفاعتی برای من نزد پیغمبر باشد. سپس قصیده خود را خواند. امام فرمود ما از پاداش تو عاجزیم. اما نه، ناتوان نیست، زیرا خدا از پاداش دادن به تو عاجز نیست. بنابراین دعا می‌کنم که بار خدایا کمیت را بیامرز. امام سپس 4000 درهم را که از افراد خاندانش فراهم کرده بود به کمیت داد. کمیت گفت اگر دانگی هم به من میدادید برای من باعث سرفرازی بود، اما اگر دوست دارید به من عنایتی بکنید یکی از تنپوشهای خود را به من مرحمت کنید تا به آن تبرک بجویم. امام برخاست، جامه‌اش را از تن درآورد و آن را به کمیت داد. سپس سر را بالا گرفت و دعا کرد. خداوندا، در روزگاری که مردم درباره خاندان پیغمبرت خودداری داشتند، به راستی که کمیت از خود گذشتگی نشان داد. حقی را که دیگران پنهان می کردند، او آشکار نمود و گفت، پس وی را به نیکبختی زنده بدار و به شهادت بمیران. مزد دنیاییش را به وی بنما و بهترین پاداش را در آخرت برای وی ذخیره بفرما که ما از عهده پاداش او بر نمی‌آییم. ابوالفرج در صفحه 124 اغانی از ابراهیم ابن سعد اسعدی آورده است از پدرم شنیدم که می گفت پیغمبر خدا را در خواب دیدم. فرمود از کدام مرمی؟ گفتم از عرب. فرمود از کدام عربی؟ گفتم از بنی اسد. فرمود خزیمه‌ای؟ گفتم آری. فرمود هلالی هستی؟ گفتم آری. فرمود آری ای رسول الله، او عموی و از قبیله من است. فرمود شعری از او به یاد داری؟ گفتم آری. فرمود بخوان. قصیده ای از بیت را خواندم تا به این بیت رسیدم که مرا جز خاندان پیغمبر اولیایی و جز راه حق راهی نیست. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به کمیت سلام برسان و به او بگو که خداوند تو را به سبب همین قصیده ها آمرزیده است. در صفحه 124 مجلد 15 اغانی نیز روایتی از دعبل خزایی آمده که گفت پیغمبر را در خواب دیدم، فرمود تو را با کمیت ابن زید چه کار است؟ گفتم ای رسول خدا، در میان من و او غیر از همان معارضه‌ای که میان همه شعرا هست چیز دیگری نیست. فرمود چنین مکن که خداوند او را به برکت اشعارش درباره ما آمرزیده است. وقتی این را از رسول شنیدم دیگر دست از معارضه کمیت برداشتم و یاد قبیله بنی اسد افتادم که میگفتند در ما فضیلتی است که در عالم نیست. هیچ خانه ای از خانه های ما نیست که در آن برکت وراثت کمیت نباشد، زیرا او پیغمبر را در خواب دیده و رسول خدا به وی فرموده که تو و خیواندانت را برکت باد. الفرج همچنین در صفحه 119 مجلد 15 اغانی از محمد ابن سلیمان و او پدرش روایت کرده است که گفت هشام ابن عبدالملک به خالد ابن عبدالله بدبین شده بود، طوری که به خالد میگفتند هشام میخواهد از کار برکنارت کند. روزی بر در خانه هشام کاغذ پاره یافتند که در آن شعری نوشته شده بود. آن را نزد هشام آوردند و او چنین خواند پیش ما برقی درخت و کوره یه جنگی را که از شروع مجدد آن میترسم نمایان ساخت. دیگه جنگ را تا آرام نشده و به جوش نیامده است به دست گیر و دستگیره را برای پایین آوردن آن زیر دیگ بر. جنگی را که تا کار به آخر نرسد پایان نمیابد به نرمی دریاب پیش از آن که دیگر تو را به آن دسترسی نباشد. با گره هضمی که از باز شدن آن نترسی به تدارک کارهای مردم پیش از آن که بزرگ و دشوار شود بپرداز. روزی که مردم به چاره اندیشی کاری می پردازند، چاره آن کار را به تو وابسته می دانند. زبان رمز از جنگی سخت خبر می دهد، هرچند نشان خود را بر غیر جستجوگر نمی نماید. هشام فرمان داد تا همه راویان دربارش گرد آیند. چون همگی جمع شدند، دستور داد آن شعر را برایشان بخوانند. سپس گفت، این ابیات به شعر کدام شاعر شبیه است؟ پس از ساعتی همگان به طور هماهنگ گفتند شعر از کمیت ابن زید اسدی است. هشام گفت پس این کمیت است که مرا به خالد ابن عبدالله ترسانده است. سپس برای آگاهی خالد نامه ای نوشت و آن ابیات را در آن نامه نقل کرد و برای او فرستاد. خالد که آن روزها در واسط بود نامه ای به والی خود در کوفه نوشت و فرمان داد کمیت را دستگیر و زندانی کنند. آنگاه به یارانش گفت این مرد بنی هاشم را مد و بنی امیه را حذف می کند. شعری از او برای من بیاورید. را برای هشام. آن را نوشت و در ضمن نامه‌ای برای هشام فرستاد. در نامه نوشت این هم شعر کمیت است. اگر در این شعر سخن به حق گفت باشد در آن هم راستگوست. چون نامه به هشام رسید و آن را خواند به خشم آمد. و وقتی شعری که خالد از اشعار کمیت در نامه نوشته بود خواند خشمش فزونی گرفت. آن شعر با این کلمات آغاز می شد. ای زمامداران، پرسش های ما را پاسخ دهید. به جان خودم قسم که در میان شما همه کاره بسیار گو هم هست. هشام نامه‌ای به خالد نوشت و با اشاره این شعر فرمان داد که دست و پای کمیت را ببرد. گردنش را بزند، خانهش را خراب کند و او را بر خاک خانهش بدار کشد. خالد چون نامه را خواند بر او گران آمد که دودمان کمیت را به تباهی کشاند. غلام دورگه ی تیزوشی داشت. او را برگزید و بر استر سرخ موی و چابک خود که از استران خلیفه بود سوار کرد و گفت اگر زود به کوفوی و کمیت را بیاگاهانی تا هرچه زودتر از زندان بگریزد در راه خدا آزادی و این استر نیز از آن تو خواهد بود. پس از این نیز عهده‌دار اکرام و احسان تو خواهم بود. غلام بر استر نشست و بقیه روز و تمام شب را از واسط تا کوفه در حرکت بود و صبح به کوفه رسید. در کوفه غلام تیزهوش خالد ابن عبدالله به طور ناشناس به زندان درآمد و کمیت را به امر خالد آگاهی داد. کمیت کسی را به دنبال همسر خود که دختر عمویش بود فرستاد و درخواست کرد که بیاید و جامه و کفش خود را نیز همراه بیاورد. زن چنین کرد. پس کمیت به او گفت این لباس را به گونه زنان بر من بپوشان. زن چنین کرد و به کمیت گفت حالا جلو بیا. آمد. زن گفت برگرد. برگشت. زن گفت غیر از کمی نارسایی که در شانهایت هست نقص دیگری در تو نمیبینم. برو در پناه خدا. کمیت در آن لباس از کنار زندانبان گذشت و او پنداشت که همان زن است و موزوی نشد. کمیت به این ترتیب رهایی یافت و این شعر را سرود. علی‌رغم سگان پارس کننده و آنان که این سگان را به نگهبانی واداشتند مانند تیر که از کمان میجهد از زندان گریختم. جامعه زنان به تن داشتم اما در زیر آن اراده برانی بود که به شمشیر کشیده می مانست. در همین حال نامه ای از خالد به فرماندار کوفه رسید که در آن وی را به همان دستوری که هشام در مورد کمیت به خود او داده بود مأموریت می داد. فرماندار فرستاد تا کمیت را از زندان به در آرند و فرمان خالد را درباره او اجرا کنند. چون مأموران وی به درون زندان آمدند، زن کمیت به سخن گفتن آمد و گفت که تا او در زندان است و کمیت گریخته است. فرماندار جریان را به خالد نوشت و خالد نامه او را چنین پاسخ داد. زنی آزاده و بزرگوار در راه پسرموی خود جان برکف نهاده است و دستور داد او را آزاد گذارند. این خبر در شام به شاعران دیگر رسید و بر اساس آن شعرها سرودند که احساسات کمیت را سخت برانگیخت. پس قصیده‌ای سرود که به دست هشام رسید و او را سخت آمد و نگران شد. نامه‌ای به خالد نوشت که با هرچه در امکان دارد زبان و دست کمیت را ببرد و او را خلاص کند. ناگهان سواران خالد گرد خانه کمیت را که از همه جا بی‌خبر بود گرفتند و او را دستگیر و زندانی کردند. اما کمیت با ابان پسر ولید حکران واسط دوست بود و نجات یافت. هشام هم ناچار به خالد نوشت که کمیت و خانوادهش در امان باشند. ابو مستحل کمیت فرزند زید ابن خنیس ابن مخالد ابن نزار بود. ابوالفرج درباره او گفته است کمیت شاعری پیشرو و لغتشناس و به تاریخ عرب آشنا بود. از جمله شاعرانی بود که با شاعران فخر فروش رویاروی به کشمکش می پرداخت. او در روزگار بنی امیه می زیست. دولت عباسی را درک نکرد و پیش از آن درگذشت. شاعر روزی به کمیت گفت به خدا سوگند که تو شاعرتر از همه شاعران گذشته و آینده ای. دیگر شاعران زمان هم او را می ستودند، زیرا هرگز کوشش های خستگی ناپذیری را که از خیشتن در مهرورزی به دودمان غنبر نشان می داد وسیله کامیابی و موجب آزمندی نساخت. با چاپلوسی بیگانه بود، از سله ها و جایزه های شاعرانه بهره نگرفت و هیچگاه در طلب مزد و پاداش و پول و مقام نبود. دعبل خزایی در توصیف چنین مردانی سرود: سهم غنایمشان در میان دیگران تقسیم شده، دست خودشان از سهامشان تویی مانده است. آنان به رانده شدگانی میمانند که از خانه‌هایشان جدا افتاده و گویی گناهی نابخشودنی مرتکب شدند. آری، در چنان روزگاری دنیا دار و ندارش را به کام دشمنان این شاعران ریخته بود. اگر کسی خواستار مال بی‌ارزش دنیا یا رسیدن به پول و پایه‌ای برای پیشرفت بود، به سراغ همانهایی می رفت که بر سریر خلافت اسلامی چیرگی یافته بودند. این چنین است که ابرمردانی چون کمیت باید از ترس و سرگردانی رنج بکشند و روانه بیابانهای خشک و سرزمینهای سخت بشوند. هر کس را وقوفی بر شعر او بود می دید که وی به کسی می ماند که خود را به دست خیش به کشتن می دهد و با زبان خیش به پیشباز مرگ و به استقبال شمشیرهای بنی امیه می رود. او سراسر عمر خود از سرآغاز بهار جوانی، زمانی که هاشمیات سروده شد، تا چندین سال بعد را به ترسناکی و بیمزدگی گذراند و پنهان در گوشه های گمنامی به سر می برد. اما با شعر خیش حجت را به پا داشت، راه را نشان داد، حق را آشکار کرد، اون را به پایان برد و به گمشده خود که تبلیغ و نشر دعوت خاندان پاکنهاد پیغمبر بود دست یافت. شهادتش در کوفه و در زمان خلافت مروان ابن محمد به سال 126 هجری قمری اتفاق افتاد. در حال شعر خواندن بود که مزدوران سر شمشیرهای خود را به شکم او نهادند و فرو بردند و خون پیوسته از او می‌ریخت تا سرانجام درگذشت. خب دوستان عزیز، گزیده‌هایی از کتاب شریف القدیر اثر ارزشمند علامه امینی تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی گزیده‌های دیگری از این هر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر دار بگو، ور نشانی مختصر داری بگو.
خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جانی ازدحام کثرت باخیش خبردار نمی شود که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت. دیگر از ایران من بیگانه نیستم، یا از کشید و رفت.
امروز هم سر شد و گذشت. چشم به هم زدیم و یه برگ دیگه هم از تقویم عمر و زندگیمون ورق خورد. من درست چند دقیقه دیگه وقتی عقربه‌ها به نقطه صفر ساعت برسن و در خانه شروع قرار بگیرن، یک روز پیرتر میشن. پیرتر شدن کمتر معناش آشناتر شدنه، شناخت بیشتره، بیشتر از دیگرانی که کمتر بودن. این یه قانون، یه قاعده بدیهیه. کسی که از باز توی یه محل، یه خونه، یه جا سکنا داشته، انتظار اینه که اون مکانو بیشتر از سایرینی بشناسه که تازه نقل مکان کردن و به اونجا اومدن. تازه وارد و غریبه ای اگه توی محل جایی یا کسی رو بخواد، میگن برو از فلانی بپرس که از قدیم اینجا بوده، اون بهتر از بقیه میدونه که فیلمثل 30 سال اینجاست. اطلاع آدم وقتی توی محل 30 سال نشسته قابل مقایسه با آدمی که تازه اومده نیست. من قریب 40 سال، 50 ساله که توی دنیام، چی دیدم که تازه سال ترا ندیدن؟ چی میدونم که جوان ترا نمیدونن؟ چی یافتم تو این همه سال و ماه؟ چی به دست آوردم؟ توی عالم ماده و در نسبت مادیات اینا قابل اندازه گیریه که میشه داشته رو دید و شمرد. این که فلانی که 1-10 تا خونه داره، یا ثروت و سرمایهش چنینه، موجودی حساب بانکیش انقدر صفر داره، میشه دستاورد. اما توی عالم معنا چی؟ بعد این همه سال و ماه بودن و نفس کشیدن چه معرفتی به دست آوردیم و چجوری میشه سنجید و حساب کرد. اونچه از داشته های مادی از پول و ثروت و اموال منقول و غیر منقول، اونچه از مادیات که به دست آوردیم که مال ما نیست، که اگه یه عمر نخوردم، نخفتم، دویدم، جون کندم، با عالم و آدم درگیر شدم و چونه زدم و دو ریالم و کردم پنج ریال، تهش اونا رو میذارم و میرم، مثل همه دیگرانی که بودن و داشتن و گذاشتن و رفتن. اون وقت ورثه اگه یکی، اگه ده تا اومدن بین خودشون تقسیم کردن و رفتن و از یه سال و دو سال بعد شاید دیگه حتی قد خوندن فاتحه‌ای هم به سر مزار نمیرن و توقفی اونجا نمی کنن. این قاعده و قانون کلی عالم. بازمه ها رفته رو فراموش میکنن، یکی زودتر یکی دیر. سرمایه مادی واسه عالم ما است، کسی با خودش نمیبره که اونجا این سکه رایج نیست، این متاع بازاری نداره که حتی بازدارنده است و گاهی صد به راه صعوده. خوندی قصه عیسی روح الله لابد که اون زمان که عروج میکرد و از پرده افلاک بالاتر میشد، گویی که در آسمان چهارم ملکه نگهبان اون فلک مقابلش ایستاد و راهشو سد کرد که از این فراتر رفتن ممکن نیست، که با تو چیزی از جنس خاک، از جنس عالم ماده است. عیسی علیه السلام نگاهی کرد، او در دنیای خاکی تا بود زمین بسترش بود و سنگ بالش سرش، از همه مال عالم تنها سوزنی داشت که با اون پاپوش و تنپوش خودشو وسنه میزد و میدوخت. نگاه کرد سوزن و در جوف شال کمرش دید، آهی کشید و در آن مقام سکنا گزید و به همین خاطر فلک چهارم رو منزل عیسی علیه السلام گفتن و نوشتن. و تو میدونی که این حکایت و امثال این از شمار قصه است، نه از زمره تاریخه. در قصه سندیت تاریخی اصل نیست، که اینجا اصل حرفی، مغزی، دانه‌ای و حسه‌ای است که در زیر ظاهر پنهان شده. صورت قصه های حکمت آموز دلانگیزه تا اهل ظاهر فریفته صورت شه و جذب سطح شه و بمونه، باطنش اما رزق و روزی اهل بصیرت، اون که نه به هوای صدف که در پی صید مرواریده، لاجرم از پوست میگذره و به نهان نظر میکنه. قرص اون چه از ماده و مادیات که سر و سرمایه یه عمر بودن و توقف من در این عالم همینجا میمونه. پس وای بر من اگر که تمام حاصل عمرم بعد این همه سال بودن و ماندن در دنیا همین کم و زیاد زمین و ضیاع و عقار بوده باشه. به خودم نگاه میکنم، پی داشته دیگه ای میگردم، چیزی از جنس یافتن، چیزی از جنس حکمت، از جنس معنا، چیزی از این دست که بر شناخت من افزوده باشه، ما با تفاوتم با جوانتر از خودم به حساب بیاد. دریغ دستم خالی است. حسی از جنس حسرت در دلم جوش میزنه. به هرزه عمر گرامی باختم، نشانه راه و علامت در عالم کم نبود، منم ما چشم بسته از غفلت بودم، حالا جز حسرت نصیب نمیبرم. خوشا به حال شما که تنها نه سالتون که هر روزتون با روز ماضی متفاوته. قول معصوم